بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در قبل از این تعطیلات نوروز در مورد دوران بین نسخ و تخصیص مطالبی رو تا اینجا ذکر کردیم. حالا عمده مطلب این است که کسانی که قائلند به این که در دوران بین نسخ و تخصیص تخصیص مقدمه، مثل مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف و جمع دیگری، اینها دلیلشون این است که لغلبت تخصیص و ندرت نسخ. میگن چون تخصیص غالبه و نسخ کمه، لذا ما در دوران بین نسخ و تخصیص تخصیص را مقدم میکنیم. مرحوم آخون در کفایه این دلیل رو به یک نحوی توجیه کردن و به تعبیری که مرحوم آخویی در مصباح الاصول دارن می فرماین که آخوند، عرض می کنم که عبارت رو و ظاهر رو طوری قرار داده که یک اشکال واضح الورود به مرحوم شیخ وارد نشه، و اون اشکال این است که خب غلبه مفید برای ظن، و این ظن و مظن اعتباری نداره، حجیت نداره. چطور مرحوم شیخ و جمع دیگری مسئله غلبه رو مطرح میکنن؟ حتی عبارت شیخ اینه، شیخ میفرماد لا اشکال فی تقدیم ظهور الحکم الملغا من الشارع فی مقام التشریع فی استمراره باستمرار الشریعه علی ظهور العام فی العموم الافرادی. حالا یه مثال خیلی خیلی واضحش این است که اگر ابتدا بگه لا تکرم زیدن العالم، بعد بگوید اکرم جمیع العلماء، اولی خاصی داریم که میگه لا تکرم زیدن العالم، بعد میگه اکرم جمیع العلماء. امر دائر بین این است که ما این لا تکرم زیدن العالم را مخصص این عام بعد قرار بدیم، و در نتیجه زید بر حرمت اکرام باقی میمانه. یا اینکه اکرم جمیع العلماء یا اکرم العلماء را ناسخ او قرار بدیم، بگیم نه دیگه، مولا میگه از این به بعد همه علماء را اکرام کن، چه زید چه غیر زید. شیخ میفرماید که این خاص اول که میگه لا تکرم زیدن العالم، یک ظهوری در استمرار داره. حالا این اگر آمد در لسان شریعت، که در لسان شریعت هم مثالش رو باز خود مرحوم آقایی ذکر کردن، ایشون میفرمان اگر از امام باقر علیه السلام وارد شده باشد که ان الله سبحانه و تعالی خلق الماء طاهرا لم ينجسه شيء، مالم یتغیر عهد و اوصاف الثلاثه ثم ورد عن الصادق علیه السلام ان الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شیء. خب از این کلام امام صادق می‌فرماید ان الماء اذا بلغ کرن اگر آب به اندازه کر باشد لم ينجسه. خب مفهومش این است که اگر کر نباشه، یعنی اگر آب قلیل بود با ملاقات با نجاست نجس میشه. خب این مفهوم این روایت میگه ماء قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه. اون روایت امام باقر علیه السلام میگه الماء کله طاهرون ما لم يتغير احد اوصاف الثلاثه. حالا ما بیاییم بگیم که اون روایت رو عرض می‌شود که این روایت اذا بلغ قدر کرن رو مخصص او قرار بدیم، یا اینکه اون روایت قبل رو ناسخ قرار بدیم، فرقی نمی‌کنه. آره این جهتش اینش فرقی نمی‌کنه. باز روشن‌تر عرض بکنن که باز اینم در فرمایشات مرحوم آقای خویی آمده، ایشون می‌فرماید که دوران بین تخصیص و نسخ رو یک وقتی دلیل واحد ما مطرح می‌کنیم، میگم آقا یک دلیل امره مردد بین کونه مخصصا او ناسخا. این یا مخصص باید باشه یا ناسخ. ایشون میفرماید اگر در دلیل واحد دوران بین تخصیص و نسخ باشه، این اصلا برای ما و زمان ما ثمری نداره. برای اونهایی که در صدر اسلام عام رو عمل کردن بهش، یعنی فرض کنید این الماء کله طاهر ما لم يتغير احد اوصاف الثلاثه، یک کسی در اون زمان با ماء قلیل وضو گرفته، بعد دلیل بعد که میگه اگر آب قلیل ملاقات با نجاست کرد نجس هست، برای این آدم فرق میکنه که این رو ناسخ قرار بده یا مخصص. اگر مخصص باشه کشف عظیم میکنه وضوش باطله اگر با آب قلیل وضو گرفته، اگر ناسخ باشد این وضوی که با آب قلیل گرفته باطل نیست و صحیحه. بله؟ یعنی گاهی خود بگیم این دلیل امره مردد بین کونه ناسخا للدلیل الاخر، یا همین دلیل مخصصا للدلیل الاخر. مثل همین مثال، در این مثال یک آن می داریم، مثلا امام باقر فرموده الماء کله طاهر ما لم يتغير احد اوصاف الثلاثه، یک خاصی هم امام صادق فرموده این خاص مردد از بین این که مخصص برای اون عام قلب باشه یا ناسخ باشه. ایشون میفرمایند و حق هم با ایشونه، در چنین مواردی که یک دلیل مردد بین ناسخ و مخصصه، این لا یثمر به نسبت الینا، برای ما فرقی نمیکنه. ما بالاخره باید، مایی که در اون زمان نبودیم الان هستیم، ما باید دلیل دوم روش عمل کنیم. بر حسب دلیل دوم وضوی با آب قلیل ملاقی با نجاست باطله. میخواد این دلیل دوم رو ما ناسخ قرار بدیم یا اینکه این دلیل دوم را مخصص قرار بدیم. حالا اگر عرض میکنم این، پس ببینید میفرمایند در جایی که یک دلیل دوران امر بین ناسخ و مخصصه، این از محل بحث باید خارج کنید چون ثمره نداره نسبت به ما، نسبت به اون کسی که در زمان صدور عام و عام عمل کرده و هنوز خاص نیامده نسبت به اون ثمره داره و ثمرش همون بود که حس کردیم. اگر این دومی را مخصص قرار بدیم، کشف عظیم میکند که وضوع با آب قلیل ملاقی با نجاست باطله. اگر ناسخ قرار بدیم، تا اون زمان قبل ورود الخاص الماء کلهو طاهر، این کلهو یک فردش آب قلیل ملاقی با نجاسته که اوصاف ثلاثش تغییر نکرده، لذا وضوش روی فرضی که ما این دومی رو ناسخ قرار بدیم وضوش صحیحه. اما اگر مخصص باشه، کشف عظیم میکنه که از اول آب قلیل ملاقی با نجاست نجسه و وضوی با او صحیح نیست. انما بحث در کجا میاد؟ نسبت به ما. نسبت به ما اونجای بحث مطرح میشه که دوران بین ناسخیت و مخصصیت بین دلیلین باشد. یعنی چی؟ یعنی امر مردد است بین اینکه ما دلیل قبل را ناسخ دلیل بعد قرار، مخصص دلیل بعد قرار بدیم، یا دلیل بعد را ناسخ دلیل قبل قرار بدیم. یعنی خیلی روشن این مسئله، مشکل نیست. اگر یه خاصی اول بیاد یا عامی بعد بیاد تو روایات، فرض کنید حالا جای این دو تا روایت، روایت دوم ما واقع فرموده باشه، روایت اول امام صادق فرموده باشه، اگر ملاک اینه یک خاصی اول آمده، یک عامی دوم آمده، خب اینجا که ما میگیم دوران هست یعنی چی؟ یعنی امر مردد است بین اینکه اون خاص اول را مخصص عام دوم قرار بدیم یا عام دوم را ناسخ اون خاص اول قرار بدیم. مثال ساده عرفیش همین مثال لا تکرم زیدن العالم، این خاصه، میگه زید عالم از اون علمای بده، اکرامش نکن. بعد میاد میگه اکرم العلماء، میگه همه علما رو اکرام کن. خب اینجا امر دائر است بین این که ما خاص اول را مخصص اکرم العلماء قرار بدیم. مخصص که قرار میدیم یعنی هنوز بعد از اکرم العلماء باز حرمت اکرام زید عالم به قوت خودش چیه؟ باقی مونده. یا عکس، عکس یعنی بیم عام را، اکرم العلماء را ناسخ قرار بدیم، بگیم آقا زید عالم هم تا حالا حرام بود اما از حالا به بعد اکرام همه علماء حتی زید عالم واجب. لذا دوران بین ناس نسخ و تخصیص بین دلیلین، یعنی ما باید دو تا روایت داشته باشیم، هم دائر باشه بین که یه روایت رو ناسخ دیگری یا روایت دیگری رو مخصص اون روایت قبل قرار بدیم. اینا ارزش نسبت به ما ثمره عملیه داره. خب یعنی خیلی روشن الان عرض بکنم، اگر اول امام باقر بفرماید که الماء القلیل، اگر آب قلیل اگر با نجس ملاقات کرد میشه نجس، این خاص، بعد امام صادق بیاد بفرماید الماء کلهو طاهر، ما لم یتغیر احد اوصاف الثلاثه، که این دومه معناش این است که آب قلیل اگر ملاقات کرد اما اوصافش تغییر نکرد نجس نمیشه. خب اینجا امر دائره بین است که ما اون کلام اولی رو مخصص این دومی قرار بدیم یا دومی رو ناسخ برای اولی قرار بدیم. حالا خودتونم در فقه تتبع بفرمایید، ما ادله رو که انسان باش مواجه میشه، این دوران بین نفس و تخصیص موارد متعددی در فقه مثال داره. خب حالا ببینید این عبارت رو میخونید، عبارت شیخ رو، مرحوم شیخ و جماعتی اینها میگوین که از تخصیص و اولا من النسخ. میفرمد لا اشکال فی تقدیم ظهور الحکم الملغا من الشارع فی مقام تشریفی استمراری به استمرار شریعه. وقتی مولا میگه الماء القلیل اگر ملاقات با نجس کرد نجس میشه، با استمرار شریعت این حکم استمرار داره. اون وقت این حکم شارع که استمرار داره مقدم میشود بر ظهور عام در عموم افرادی خودش. و یعبر عن ذلك بان تخصیص اولا من النسخ من غیر فرق بین ان یکون احتمال المنسوخیه فی العام او فی الخاص. فرقی هم نمی کنه که اون طرف منسوخ عام بخواد باشه یا خاص باشه. بعد می فرماد و المعروف و تعلیل و ذالک به شیوع تخصیص و ندرت النسخ. شیخ هم قبول میکنه این رو که دلیل بر تقدیم تخصیص بر نسخ غلب بر تخصیصه. خب اینجا بلافاصله این اشکال مطرح میشه که غلبه مفید ظنه و این زن حجیت نداره. اون وقت مرحوم آخوند برای اینکه گرفتار این اشکال نشه و این اشکال رو اینجوری حل کنه، میفرماید که بیاییم بگیم مقصود اینها اینه، غلبه موجب این بشود که ظهور اطلاقی اقوای از ظهور وضعی بشود. یعنی چی؟ آخوند بعد از اینکه این اصل رو این کلی رو مطرح میکنه که عده‌ای قائل شدن به این که در دوران بین تخصیص و نسخ تخصیص مقدم از لل غلبه، اشکال میکنه. اشکالی که آخوند میکنه این است که میفرماید شماها، خود شما شیخ و جماعتی، در دوران بین عام و اطلاق چی گفتی؟ شما در دوران بین عام و اطلاق گفتید ظهور مطلق در اطلاق تعلیقیه، معلق بر مقدمات حکمته. یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه. ظهور عام در عموم ظهور وضعیه و ظهور تنجیزیه. لذا آمدید گفتید اگر در یک جا امر دائر باشد که ما یا عام را تخصیص بزنیم یا مطلق را تغییر بزنیم، گفتید که باید مطلق را تغییر بزنیم، چون ظهور عام ظهور تنجیزیه، ظهور مطلق ظهور تعلیقیه. آخوند میگوید روی همین بیان که ازش تعبیر به عرض میشود قرینه عقلیه میشه، اینجا اون دلیلی که دلالت بر یک حکمی داره بالاطلاق ظهور در استمرار داره. یعنی اطلاق دلیل دلالت دارد بر این که این باید مستمر باشه. آن دلالتش بر افراد به ظهور وضعیه. حالا در همین مثال ساده من پیاده کنم، لا تکرم زیدن العالم، آخون میگه این خب به ظهور اطلاقی ظهور در استمرار داره، میگه زید عالم حرام اکرامش، اطلاق داره، نگفته امروز و فردا. اینکه اطلاق داره یعنی استمرار دارد این حکم، اما این استمرار از راه اطلاق فهمیده میشه. عام که میگه اکرم العلماء ظهور وضعی داره، خب ظهور اطلاقی ظهور تعلیقیه، ظهور عام ظهور تنجیزیه. خود شما گفتید در دوران بین ظهور تنجیزی و تعلیقی ما باید ظهور تنجیزی رو بگیریم. ظهور تنجیزی یعنی عام را ما برای عموم خودش حفظ کنیم. اگر بخوایم عام رو برای عموم خودش حفظ کنیم، در دوران بین نص و تخصیص ما چیکار کنیم؟ غالب نص بشیم. یعنی بگیم آقا این عام رو حفظش کن، عام ظهور وضعی در افراد داره، این رو حفظ کنید. اگر بخوایم اون رو حفظ کنیم باید بگیم این عام یکون و ناسخن للخاص، خاص ظهورش ظهور اطلاقیه، عام ظهورش ظهور وضعیه، ظهور اطلاقی تعلیقیه، ظهور عام تنجیزیه، ظهور تنجیزی مقدمه بر ظهور تعلیقیه. نتیجهش این می شود که در دوران بین تخصیص و نص، نص مقدم می شود. خب پس ببینید تا اینجا مرحوم آخون قدس سره در مقابل مرحوم شیخ می فهمد، اولا خود شما که در دوران بین عام و مطلق رفتید سراغ ظهور تنجیزی و تعلیقی، در ما نحنفی باید نص مقدمه بر تخصیص باشد نه تخصیص بر نص. بعد می‌فرمایند شما مسئله غلبه رو مطرح می‌کنید. غلبه خودش مفید ظنه، فایده‌ای نداره چون این ظن حجیت نداره. بله اگر این غلبه، اینجا یه مقدار عبارات مرحوم آخوند هم مشکل در کفایه، اجازه بدید تمام بکنم. آخوند میفرماید اگر این غلبه سبب شود که این دو تا ظهوری که ما داریم، یکی ظهور اطلاقی یکی ظهور وضعی، اگر غلبه سبب شود که ظهور اطلاقی اقوا ظهورن از ظهور وضعی بشه، اون وقت از باب اخذ به اقوى ظهورین ما ظهور اطلاقی رو اخذ میکنیم. و اگر ظهور اطلاقی رو اخذ کردیم باید در دوران بین تخصیص و نص بگیم تخصیص بر نص مقدمه. ببینید عرض کردم این لا تکرم زیدن العالم اگر بخواد مخصص اکرم العلمایی که بعد میاد باشه، باید این ظهور اطلاقی شما نگه داریم، بگیم این استمرار داره حتی بعد از این عامی که هست، عامی که آمده، باز این لا تکرم زیدن العالم استمرار داره، اکرم العلماء ظهور وضعی داره. آخون می فرماید غلبه، غلبه تو تخصیص، وقتی میگیم ما من آمن الا و حد خود، این غلبه تو تخصیص اگر ظهور اطلاقیه دلیل را قوی تر کند از ظهور وضعی دلیل دیگر، ما حرفی نداریم، ما میگیم از باب اخذ به اقوى ظهورین میگیم در اینجا اون خاص اول رو مخصص قرار میدیم. اما میفرمایند که غلبه زمانی میتواند ظهور اطلاقی رو قوی تر کنن
که اندل عرف از قرائن مکتنفه به کلام بشه،
یعنی یک امر ارتکازی عرفی بشه.
اگر غلبه سبب اقوائیت شد به حیث یعد من القرائن المکتنفه بالکلام،
اون وقت اینجا نتیجه نیست که ما بیاییم تخصیص رو بر نفس مقدم بکنیم، اما میفرمان چنین چیزی تحقق پیدا نمی کنه.
ما هستیم و یک شیوع، یک غلبه، ما من آمن الله وقت خست، ما هستیم و همین غلبه و تخصیص. به هیچ وسیله ای نمیتونیم اثبات کنیم که این غلبه میاد ظهور اطلاقی را از ظهور وضعی چه میکند؟ قوی تر میکنه. من این عبارت رو خوندم اگه زیر اشاره کنم، چون حتما بهش مراجعه میکنید. ببینید چقدر موجز اینجا آخوند حرف زده. آخوند بعد از اینکه میگه قیل در وجه تقدیم تخصیص بر نفس من غلبت تخصیص و ندرت نفس اشکال میکنه، میفراد ولا یخفا ان دلالت الخاص او العام علی الاستمرار و دوام انما هو بالاطلاق لا بالوضع. دلالت یک دلیلی، یک دلیلی که دلالت بر حکم میداره بر استمرار، از راه ظهور اطلاقیه. لا بالوضع فعل الوجه العقلی فی تقدیم تقیید علی تخصیص، در بحث قبلی که دوران بین تقیید و تخصیص بود، کان لازم فی هذا الدوران تقدیم، کان لازم فی هذا الدوران تقدیم النسخ علی تخصیص ایزن. باید بگیم نسخ مقدمه رو همون ملاکی که ظهور تعلیقی، ظهور تنجیزی مقدمه بر ظهور تعلیقیه، رو همون ملاک اینجا باید ما نسخ را مقدمه بر تخصیص بکنیم. و ان غلبت تخصیص انما توجب و اقواهیت ظهور الکلام فی الاستمرار و دوام من ظهور العام فی العموم اذا کانت مرتکزتن فی اذهان اهل المحاوره به مثابت تعد من القرائن المکتنفه بالکلام. این زمانی موجب اقواییت ظهور اطلاقی می شود که از قرائن مکتنفه بالکلام باشه، و الا این اگر به این حد نرسد فهیه و این کانت مفیدتن لزنده به تخصیص، قلبه برای ما زنده به تخصیص میاره، الا انها غیر موجبت لها، موجب اقواییت، اقواییت تخصیص عرض میشود بر نفس نمیشه. حالا چی فرمود داره همون بود؟ روایت داریم از زن و یله خوشه، این حرفیسی در اصول قدیم بود، اصلا روایت نیست. خیلی خوب، اونجا از باب اماریت مسلمانه، اونجا نه اصلا روایت مربوط به سوق مسلمینه، مربوط به سوق مسلمینه و اماریت مسلمانه. البته حالا ما خودمون یه حرفی داریم و اصلا من تعجبم میکنم که با بعضی از دوستان و آقایون مطرح کردیم، خیلی در ذهنشون نیست اصلا. اگه یادتون باشه ما در سال گذشته بحث حجیت زن در موضوعات رو مطرح کردیم، حالا این بحث رو کلام آخوند و شیخ و اینها رو بگیم به اونم اشاره خواهیم کرد، مسئله زن در موضوع. من عمدتاً می‌خواستم این کلام آخوند خوب فهمیده بشه، عبارات آخوند عبارات گویایی نیست در اینجا. پس ببینید آخوند دلیل شیخ آورد، به شیخ اشکال کرد، بعد دلیل شیخ رو هم رد کرد. یعنی آخوند دو تا حرف زد، یه حرف خودش که فرمود شما که در دوران بین مطلق و عام، در دوران بین تقیید و تخصیص میاید، در اونجا تخصیص را مقدمه بر تقیید میکن، تقیید را مقدمه بر تخصیص میکنی، عام رو میگید بر حفظ کرد چون ظهور ظهور تنجیزیه، اما مقید مطلق چون ظهور ظهور تعلیقیه تقییدش بزنیم، باید در اینجا نسخ را بر تخصیص مقدم کنید به همون دلیل. یعنی همون دلیلی که در اونجا موجب تقدیم شد که مسئله به قول ایشون قرینه عقلیه، همون دلیل در اینجا مطرحه.
نه دیگه فرض این کلام زور
خیلی خوب. نه حالا فرض این است که از این اگر از اون باشه باز خودش میشه اماره هستن، باز یه دلیل اجتهادی میشه. بعد عرض میکنم که بله استمرار چه در خاص چه در عام از اطلاق میفهمیم، بله از اصالت الاطلاق در جاریه در کلام میفهمیم. همین اوم ازمانی همینه. میگه ما وقتی میگه، وقتی میگه لا، میگه اکرم العلماء، این یه اوم افرادی داره که به وقت دلالت داره، یه اوم ازمانی داره به اطلاق دلالت داره. در اونجا بحث خیارات مطرح میشه. غلبه غلبه وجودیه. یعنی اگر ما در میانه مثلا اگر دو تا نسخ داریم 200 تا تخصیص داریم، یعنی غلبه غلبه وجودیه. همین میگه غلبه وجودی، یعنی همین میگه مفید زنه به رضا. میمشون غالبا در تعارض بین دلیل یک دلیل مخصص دیگری واقع شده و نسخ خیلی کمه، لذا در این موردم که ما شک میکنیم از زن و یلحق و شی بل عمل اقلا. خیلی خوب خیلی خوب. میگه اگر این موجب اقواییت ظهور بشه از قرائن مختلف بالکلام بشه. عرض میکنم که پس ببینید آخون به شیخ فرموده اولا دلیلی که شما در دوران بین مطلق و عام میارید و عام رو در اونجا حفظ میکنید، مطلق رو تقیید میزنید، تقیید را بر تخصیص ترجیح میدید، همون دلیل اینجا جاریه، اینجا باید نسخ را بر تخصیص مقدم کنید. این اولا. ثانیا دلیلی که شما آورید که مسئله طلب است دچار این مشکل هست و این نکاتی که بیان کردید. نه گفتیم آخوند، آقای خوبی میگه که آخوند غیر اسلوب الکلام، یعنی نیورده رو مجرد الغلبه. شیخ و دیگران فرمودن آقا غلبه لشیوع الغلبه و السلام. اون این یه اشکال خیلی واضحی بهش وارده، خب شیوع الغلبه مفید زنه، این زن حجیت نداره. آخوند برای اینکه این اشکال وارد نشه میگه مراد اینا باید این باشه که غلبه موجب اقواییت میشود، اما این آخوند انکار میکنه که موجب اقواییت نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.